استراری عمومی که باز محور یکی از صحبت‌ها در یک پنل هست، پنل دوم که آمادگی در فوریت و پاسخ در فوریت ها هست، موارد این چنینی که کاملا بتونه کاربردی کمک بکنه از نظر اجتماعی برای اقشار مختلف اجتماعی و مخاطبش عموم مردم باشن، اینا واقعا نیازهایی هستش که در شرایط فعلی ما باید ازش استفاده بکنیم و اینکه فراگیر بشه. امیدوارم که واقعا برگزاری چنین همایش هایی بتونه کمک بکنه به مسائل اینچنینی. و خب حالا محورهای خیلی تخصصی و جزئیات خاصی هم هست، مثل حالا نیازهای آموزشی افراد دارای ملیت جسمی که توی یکی از پنل ها مطرح شده. من حتی نگاه میکردم یکی از سخنرانان شما نتایج تجربیات تیم نظامی ارتش در زلزله ترکیه رو در پنل دوم قرار هست که در موردش صحبت بکنن. خب اینا واقعا به اشتراک گذاشتن این تجربیات، عملا مشاهدات برای کشور همسایه ما ترکیه که تقریبا میتونیم بگیم از نظر شرایط اقتصادی اجتماعی و شرایط بله شرایط یعنی تقریبا میتونیم بگیم که ما هم تراز هستیم اگر مشابه بخوایم مسائل رو ارزیابی بکنیم. خب بر یه همچین سخنرانی به هر حال میتونه واقعا اثر بخش باشه، یک همچین به کارگیری تجربه مشترکی میتونه خیلی اثر بخش باشه، به خصوص برای پدیده مثل زلزله.
بله همینطوره. واقعیتش هم امروز تلمدیسین و همین فعالیت های راه دور در درمان و کمک های اضطراری یه بحث جدی به روز هست که بایستی اتفاق بیفته. ما در دانشگاه توانبخشی یه مفهومی رو تحت عنوان تلی ریهابیلیتیشن یا توانبخشی از راه دور برای کسانی که دچار آسیب حالا یا جسمی حرکتی میشن یا در حوزه مسائل اجتماعی یا روانی نیازمند به مشاوره و راهنمایی دارند، پروژه هایی رو طراحی کردیم و در مجموع ارزیابیمون اینه که در کشور به این بخش از خدمات نیاز جدی وجود داره. یعنی بسیاری از مخاطبین ما به دنبال این هستند که از مشاوره ها و راهنمایی های استفاده بکنند و تجربیات ما و تحقیقات ما نشون داده که هم استقبال خواهد شد و هم مفید خواهد بود. ما بر روی والدین کودکان فلج مغزی با آموزش از راه دور تحقیقی رو در دانشگاه انجام دادیم و دیدیم که این نوع آموزش یه بخشی از نیازهای جدی و فوری مادران رو برای کمک به فرزندان فلج مغزیشون تونسته پوشش بده. این باید این نوع در واقع نگاه و این کار تخصصی بایستی در واقع در کشور نهادینه بشه و اجرایی بشه و این نوع خدمات حتما نیازمند به حمایت‌های اجرایی در حوزه‌های مختلفه. یعنی هم شهرداری در نظام سلامت میتونه وارد عمل بشه، دستگاه‌هایی مثل وزارت بهداشت، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، اینها به واسطه اینکه یک کار منسجم پیوسته با برنامه باید باشه. ببینید خیلی از تحقیقات خوب ما انجام شده، پایان نامه هم شده و گوشه ای افتاده و اگر قرار باشه اینها وارد عمل و اجرا بشه واقعا نیازمند به یه سری سازوکارهای اجرایی است و باید سامانه های طراحی بشه و اون بخشی از چیزی که ما تو این نشست های علمی به بحث می نشینیم و شواهدی رو که تولید کردیم و حاکی از اونه که اینها مفیده، اینها به واقع باید اجرایی بشه و لازمش اینه که حتما، چون ما به شکلهای مختلف داریم اینها رو ارائه میدیم، در هم نشست های علمی هم در گفت و شنود هایی که در جاهای مختلف داریم، از همین تریبونی که داریم به هر حال این پیام رو منتقل میکنیم. ما در حوزه تخصصی خودمون که شما هم اشاره فرمودید یه بخشی از این تولیدات رو، این درس آموخته ها رو در اختیارمون هست و اگر واقعا بخواهند و اجازه بدند، ما دانشگاهمون این آمادگی رو داره در حوزه مأموریتی خودش که کم شواهد علمی نداریم رو بتونیم انشالله ارائه بدیم.
کما اینکه آقای دکتر خودتون در صحبتاتون اشاره کردید، مثلا خیلی از دستگاه‌ها رو داریم مثل شهرداری که تو حوزه سلامت یه واحد خاصی داره.
بله.
حالا واحد که عرض می‌کنم نه یه واحد کوچیک، واقعا یه جور معاونتی رو داره و یه واحدهایی رو داره مثل خانه‌های سلامت محلات.
بله.
که تو زمینهای مختلف فعالیت میکنه، مشابه اون چیزی که ما توی اساس مراقبت بهداشتی در کشور، مراقبت بهداشتی در کشور داریم و PHC نظام جامعه سلامتی که داریم، خانه های بهداشت. واقعا ما ظرفیت هایی رو داریم که بشه از همون نیروهای انسانی که تو این واحدها دارن فعالیت میکنن استفاده بکنیم و واقعا فراگیر بشه آموزشمون و همینطور مدیریت بحرانمون. یعنی واقعا واحدهای مدیریتی فوریت‌ها و ما مواجهه با حوادث بلایا رو در همین واحدها داشته باشیم. به هر حال امیدوارم که برگزاری این همایش بهترین نتیجه رو داشته باشه، اون چه که اهداف همایش هست شما بهش برسین. سپاسگزارم که همراه ما بودین. اگر که در پایان نکته ای هست آقای دکتر حسینی اشاره بفرمایید.
خیلی متشکرم من از سرکار عالی، همکاران عزیز که تشریف آوردید به دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و از ابتدای صبح محورهای برنامه‌های سمینار و همایش مدیریت در حوادث و بلایا که واقعا برای کشور ما ضرورت داره و این حسن توجه همه شما عزیزان رو من قدردانی میکنم. امیدوارم که این نشست‌های علمی و شواهدی که تولید میشه واقعا همونطوری که شما هم اشاره فرمودید راه حل‌هایی رو پیش روی ما بذاره تا کشور ما هم از آسیب کمتری به دلیل مدیریت بهتر برخوردار بشه و در شرایط اضطرار با راهکارهایی که پیش بینی میشه انشالله بتونیم مفید به حال مردم عزیزمون باشیم.
خیلی ممنون، براتون آرزوی توفیق روز افسون دارم. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکر و خدا نگهدار شما.
ممنون از شما. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت شما شنوندگان نازنین. اما از محل برگزاری دومین همایش ملی دانشجویی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت، از محل برگزاری این همایش در خدمتون هستیم که دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی است. همطور که عرض کردم خدمتون دومین همایش هست و ما شاهد حضور عزیزانی هستیم که در دستگاه اجرایی کشور عهده‌دار امداد رسانی هستند، به طور عمده مثل سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و البته همکاری که با دانشگاه و بورد سلامت در بلایا و فوریت‌ها در این دانشگاه هست. و ببینیم که آقای دکتر حمیدرضا خانکه برای ما چه خواهند گفت در دقایق پیش رو. ایشون دبیر بورد سلامت در بلایا و فوریت‌ها، استاد و مدیر گروه سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی هستند. آقای دکتر خانکه سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بنده عرض سلام دارم، خیلی متشکرم بابت زحمتی کشیدید و این اتفاق علمی بسیار بی‌نظیر رو پوشش میدید. خیلی متشکرم.
راستش آقای دکتر به حال این اتفاق علمی برای ما هم خیلی جذاب و جالب توجه هست و اینکه یک اقدام مشترک و یک همکاری مشترک دانشجویی با اعضای هیئت علمی، افرادی که حالا گام‌های ابتدایی رو می‌خوان بردارن برای ورود به حوزه کار و فعالیت تحقیقاتی، و افرادی که خب هم مجری هستند و الان مسئولین دستگاه اجرایی مختلف در کشور هستند، به همراهی اعضای هیئت علمی دانشگاه. و خب معمولا برگزاری این همایش‌ها کار خیلی خطیر و دشواری هست و البته جلب توجه سیاستگزار و موجی در کشور و دستگاه اجرایی برای پیگیری چالش‌های موجود و پیشنهاد و راه حل ارائه دادن. اما بفرمایید که با توجه به اینکه ما یک ارتباط بین بخشی خیلی خوبی رو باید داشته باشیم برای مدیریت شرایط بحرانی در کشور، چه در مورد حوادث انسانساز چه در مورد حوادث طبیعی، میخوام راجع به سخنرانی خودتون بیشتر برای ما بگید و این روی کرد ادغامی مدیریت خطر بفهمید.
واقعیت هم این است که ما وقتی کلمه مدیریت بحران استفاده میکنیم و کلمه درستش مدیریت خطر حوادث و بلایا، منظور اینه که چی کار بکنیم که یا خطری اتفاق نیفته، یا اگر اتفاق میفته کمتر باشه و قابل تحمل باشه، یا اگر در نهایت هم اتفاق افتاد و ما کاری نتونستیم بکنیم پاسخ مؤثر به موقع بدیم. مردم توقع دارن وقتی که حادثه اتفاق میفته مثل زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی، ما در کنارشون باشیم، از قبل پیشبینیامون انجام داده باشیم و اگر پیشبینیهای ما و مداخلات ما مؤثر نبود در زمان حادثه در کنارشون باشیم و دستشون رو بگیریم و این همه آلامی که تحمل میکنن ناشی از دست دادن عزیزانشون، منابعشون، داراییشون، در کنارش احساس کنن که دولت مردانم که دانشگاهیانم کنارشون هستن. قبلا در دنیا رویکرد به این شکل بود که هر دستگاهی کار خودش انجام میداد، وقتی اتفاق میافتاد دستگاه میافتن ما وظیفمون انجام دادیم یا ندادیم، که در کشور خودمونم میبینیم همین گزارش میدن همه هم خوبن، به به واسه هم دست میزنیم، ولی از بار مردم چیزی کم نمیشه چون این دستگاه با هم ارتباط زیادی ندارن. رویکرد ادغام شده یعنی که تمام دستگاه‌ها باید در کنار هم قرار بگیرن، با هم کار بکنن، همدیگه رو بشناسن که در زمان حوادث بتونن همدیگه رو پیدا بکنن، داده‌هاشون رو در اختیار همدیگه بذارن، حوادث روزمره تا حوادث خیلی بزرگ رو با یک نگاه انجام بدن و در تمام برنامه‌های توسعه کشور ما به نگاه به خطر داشته باشیم. مثلا اگر ما یک سازه می‌شناسیم می‌سازیم که این روی تپه است، باید بدونیم که با کوچکترین بارندگی سازه از بین میره. نگاه خطر داشتن یعنی که آیا ریسک اسسمنت یا ارزیابی خطر ما انجام دادیم، آیا میدانیم در زیر ما چه چیزی قرار داره، گسل داریم یا نداریم، سوابق سیل چیه، قناتی وجود داره یا نداره، نشست زمین هست یا نیست. این اطلاعاتی است که میتواند اگه در اختیار نظام توسعه کشور قرار بگیره توسعه ما معنیدارتر، پایدارتر و کم آسیب‌تر باشه. به این اتفاق ما میگیم مدیریت خطر ادغام شده. یعنی چی؟ داده ها ادغام میشن، تخصصا در کنار هم قرار میگیرن، دستگاه ماموریت های دستگاهشون رو در کنار هم انجام میدن و قبل از اینکه اتفاق بیفته با اشتراک اطلاعات پیشبینی میکنن، پیشبینی میکنن اتفاقات رو و وقتی اتفاق میفته منابع رو در اختیار هم میذارن. به طور مثال شما خاطرتون هست وقتی که ما آتش سوزی پلاسکو رو داشتیم، دستگاه های امدادی ما یه سری تجهیزات نداشتن و زمان برد تا تجهیزات از جای دیگر کشور آوردن. یعنی چی؟ یعنی آگاه نبود از این اتفاق. همین الان ما در شهرهای بزرگمون نمیدونیم کدام دستگاه چه امکاناتی داره، ما نمیدونیم کدام دستگاه چه آسیب پذیری داره. خیلی جالبه، اگر قرار باشه ما یک مدیریت یک پارچه به موقع و مؤثر داشته باشیم، اول اینه که بدونیم چه ظرفیتایی داریم، بعد بدونیم این ظرفیت ها رو چگونه میتونیم به استخدام در بیاریم و کمک بگیریم، سوم مدیر محلیمون رو ما تقویت بکنیم تا از منابع استفاده کنه. مدیر محلی نباید منتظر اجازه از مدیر ارشد باشه، باید این اختیارات از قبل تفویض شده باشه، برنامه با تدوین شده باشه، آموزش ها با داده شده باشه و نقش مردم ما نباید نادیده بگیریم. مدیریت ادغام شده تاکیدش روی مشارکت مردمه، یعنی مردم باید بیان وسط، مردم باید مسئولیت رو دست بگیرن، ما باید ظرفیت مردم رو ببریم بالا، با توانایی مردم رو ببریم بالا. به طور مثال ما الان یک اصطلاحی داریم به نام فرست ریسپاندر یا پاسخ دهنده اولیه. شما تصور بفرمایید در یک جاده بین شهری تصادف اتفاق میفته، فردی آسیب میبینه، خونریزی داره، مردم هستن که پاسخ دهنده اولیه‌ن. مردم باید یاد بگیرن خونریزی رو بند بیارن تا اورژانس میرسه، مداخلات اولیه رو انجام بدن، اگر نمیدونن دستکاری نکنن، با چه شماره امدادی تماس بگیرن. در کشور ما بیش از 20 شماره امدادی متاسفانه داریم و هرچه در 10 سال گذشته ما داریم تلاش میکنیم که سازمان‌ها رو متقاعد کنیم که شماره را ادغام کنیم و به مردم یک شماره بدیم، سازمان‌ها زیر بار نمیرن. وزیر کشور دستور داده، شهردار محترم دستور دادن، کمیته درست شده، مسئولیت علمیش با بنده است که 10 سال دارم این کارو انجام میدم. 70 سال 50 سال تا 70 سال در دنیا انجام شده. در کشور ما سازمان ها زیر بار نمیرن که یک شماره ما اعلام کنیم، همشون هم به واسطه تعصب سازمانی. من یه سوال دارم، آیا سلامت مردم و حقوق مردم مهمتره یا تعصب سازمانی؟ قاعدتا ما اینجایی برای مردم، ما برای خودمون که نیستیم که. سازمان ها امانتن. باور بفرمایید تا این لحظه ما در راستای رود کرده ادغام شده موفق نشدیم، علارغم اراده سه دولت متوالی موفق نشدیم شمارهای امدادی رو ادغام کنیم.
واقعا جای چالشه. من خودم واقعا تجربه شخصی دارم از اینکه با اینکه در رسانه فعالیت میکنم، با وظایف تک تک این سازمان ها آشنایی دارم، توی شرایط خاصی واقعا چند بار با چند نهاد ما تماس گرفتیم که بتونیم مثلا یک انسداد جاده‌ای رو ببینیم که بالاخره کی باید کمک بکنه، و واقعیتش آخرش هم نفهمیدیم که با کدوم شماره ما تماس گرفتیم ترتیب اثر دادن. یعنی یه واقعیتیه، ما که داریم میدونیم و شرف وظیفه هر دستگاه چی هست، شماره امدادیش چی هست، واقعا اینم یه مشکله. و این به نظر میاد که بنیادی ترین کار تو حوزه مدیریت بحران باشه دکتر، که اگر بخوایم مردم هم خبر داشته باشن که تکلیفشون چیه توی شرایط خاص بحرانی چه باید بکنن. ضمن اینکه آقای تو ما الگوهای خیلی مناسبی داریم، مثلا برای زلزله مثلا کشور مثل ژاپن تجربهشون میتونیم ازش استفاده بکنیم. الگوهای مختلف امدادی، کشورهایی که واقعا از نظر امدادی در بالاترین سطح امدادی آمادگی هستند، حالا امداد تو شرایط مختلف، امداد کوهستانی، جاده‌ای، دریایی، حالا با تقسیم بندی‌های خاص خودش. و به نظر میرسه که شاید چالش اساسی ما این هم افزایی باشه.
دقیقاً درسته، فرمایشتون درسته. ما به هر حال تجربه ملی بی‌نظیری هم داریم. ما کشور حادثه خیزی هستیم. آخرین مطالعات 53 مخاطره در ایران شناسایی شده. ما تقریباً بین 6 تا 8 درصد تولید ناخالص ملیمون فقط در حوادث ترافیکی داریم از دست می‌دیم. اگر همین عدد اضافه کنیم برای آلودگی هوا، برای حوادث طبیعی، تا 16 درصد تولید ناخالص ملی ما در حوادث هزینه میشه. برای من ارزش داره، لااقل به خاطر این 16 درصد هم شده ارزش داره ما از تجارب ملی و بین‌المللی استفاده کنیم. البته اتفاقات خوبی افتاده، نباید ما اینا رو نادیده بگیریم، مثل قانون دائم مدیریت بحران، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، دستور عمل‌ها و اسنادی که نوشته شد، آموزش‌ها و رشته‌های دانشگاهی که راه اندازی شد، مثل رشته سلامت در بلایی که بیش از 11 سال داره فارغ التحصیل میده. ولی کم توجهی یا بی توجهی سیاست‌گذارا ما را آزرده کرده. ما در دانشگاه شواهد علمی تولید می‌کنیم، حاضریم به رایگان در اختیار سیاست‌گذارا بذاریم، ولی متأسفانه سیاست‌گذارا خیلی استقبال نمی‌کنن. من یه مثال خدمت شما میگم، الان بحث حوادث ترافیکی سالیانه حداقل 18000 تا 20000 کشته داره که بیش از 68 درصد اینا سنی بین 15 سال تا 45 سال دارن، یعنی در سن باروری. غالبا سه فاکتور در حوادث ترافیکی دخالت داره: خودرو، راننده، جاده. ما توصیه‌مون چیست؟ یک، خودروهای مطمئن و ایمن، که متاسفانه من نمیدونم چرا خودرو ایمن یا کمتر تولید میشه یا اجازه وارداتش پیش داده نمیشه. در حال حاضر بر اساس گزارشی که پلیس راهور داده، خودروهای ما قادرن 6 ماه استاندارد حفظ بکنن و همین عامل میتونه عامل مرگومی بشه. دوم، جاده‌های ما در کشورهای توسعه یافته بیش از 90 درصد حمل و نقل ریل محوره، نه جاده محور. در کشور ما جاده محوره. وسایل نقلیه عمومی به کفایت وجود ندارن، در دسترس نیستن، ایمن نیستن و مردم مجبورن با وسایل نقلیه شخصی خودشون انجام بدن. و سوم، بحث راننده است. ما خیلی موقع میبینیم تنبیهاتی که یا جرائمی که در سطح رانندگی اتفاق میفته، این جرائم بازدارنده نیست. نه اینکه باید مبلغ افزایش بده، ما شکل دیگری تحت عنوان تنبیهات اجتماعی رو باید اضافه کنیم. اگر فردی که در یک منطقه ثروتمند زندگی میکنه با منابع خیلی بالا، جریمه تخلفمون نباید برابر کسی باشه که با خودش داره امرار معاش میکنه، قاعدتا باید اون هزینه بیشتری پرداخت بکنه. و حتی اگر به شکل مالی هم نیست، باید از بعد اجتماعی محرومیت ما باش بدیم. کسی که یک خودرویی که سوار میشه بالای 10 میلیارد قیمتشه، از بنزین لیتر 3 تومان داره استفاده میکنه و از منابع داره استفاده میکنه، اگر تخلفی کرد 100000 تومان، 20000 تومان، 200000 تومان جریمه برای اون بازدارنده نیست. ما باید جرایم اجتماعی رو جایگزین کنیم برای سطوح مختلف جامعه. اگر کسی تخلف رانندگی میکنه، نباید اجازه داشته باشه کاندید نمایندگی مجلس بشه. اگر کسی تخلف خطرناک میکنه، نباید استاد دانشگاه باشه. یعنی احراز خیلی از پست ها باید متناسب با رفتار شهروندی باشه، نه ابعاد دیگر. بنابراین من فکر میکنم ما نیاز داریم سیاستمدارانمون، مدیران ارشدمون به دانشگاه اعتماد کنن، از یافته‌های علمی استفاده کنن و در جهت توسعه کشور ان شاءالله گام بردارن.
شاید واقعا مثال بارزش این حادثه دلخراشی بود که برای هافبک تیم ملی فوتبالیست زنان فوتبالیست ما اتفاق افتاد، خانم ملکا محمدی، واقعا حادثه دلخراشی. الان ما دو مجروح باقی مانده از این حادثه هم واقعا شرایطشون برای ما ناگواره و اصولا از دست رفتن یک نیرویی که به این شکل وارد کشور شده، خواسته در تیم ملی ادامه فعالیت داشته باشه، افتخار آفرین باشه، با یک حادثه ترافیکی به این شکل جانش از دست میره، واقعا باید اینا حوادثی باشه که یه مقداری حساسیت بیشتری رو در جامعه ایجاد بکنه، به خصوص تو سیاستگزار و مجری، برای اینکه سیاست رو تغییر بکنه، واقعا تاثیرگذار باشه. آقای دکتر، چقدر همین رشته ای که تقریبا 10-11 سال داره فعالیت میکنه، چون رشته خیلی کاربردی هست، چقدر واقعا وارد حوزه اجرا شدن دانش آموختگان این رشته و چقدر تاثیر گذاشتن؟ حالا اگه خودشون هم تو حوزه اجرایی بخوایم بگیم که یک جایگاه خاص اجرایی نداشته باشن، آیا واقعا صرفا کارشون کار تحقیقاتی یا واقعا تو حوزه اجرا بعد از 10-11 سال این افراد به کارگیری شدن، حداقل از نظراتشون تحقیقاتشون استفاده شده؟
والا شما خودتون بهتر میدونید، خیلی سخته که اجراییون رو متقاعد کنیم که به تحصیل کرده ها اعتماد کنن، به دانشگاهی ها اعتماد، خیلی سخته. من نمیدونم چرا بعضی ما سیاسیون، ما مدیران ما تمایلی ندارن از یافته های ارزان قیمت و گاهن رایگان دانشگاه استفاده کنن. خب ما این رشته رو وقتی راه اندازی کردیم با جمعی از نخبگان راه اندازی کردیم حدود 11 سال پیش و وزیر فعلی وزارت بهداشت در اون زمان معاون آموزشی بودن، به شدت کمک کردن در راه اندازی این رشته. انتظارمون بود که فارغ التحصیلات تزریق بشن به بدنه اجرایی کشور، از مشورت اون استفاده بشه. این اتفاق افتاده ولی خیلی کم، خیلی کم.
کجا هستن الان فارغ التحصیل شما؟
مثلا ما الان یکی از فارغ التحصیلامون آقای دکتر نصیری است که جانشین شهردار محترم تهرانن و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهرانن. ایشون از فارغ التحصیلای ما که در زمان کووید چه بعد از اون اقدامات خیلی خوبی انجام دادن، آقای شهردار بهشون اعتماد کردن، اختیارات زیادی بهشون دادن و ما الان میگیم در تهران یک حرکت خوبی شروع شده.
خبر خوبیه.
بله بله. متأسفانه خیلی نادره، خیلی نادره. مثلا در زمان کرونا من به اکثر رؤسای دانشگاه گفتم آقا شما از فارغ التحصیلا کمک بگیرید، اینا هستن، اینا تخصصو دارن. کرونا یک بحران بود دیگه، به سختی مدیران اجرایی زیر بار میدن که از متخصصین دانشگاهی کمک بگیرن. امیدواریم ان شاء الله در آینده ما ببینیم که بیشتر به فارغ التحصیلا این رشته بها داده بشه، استفاده بشه، از یافتهای میشون استفاده بشه تا خودشون بتونن بهتر کارشون انجام بدن.
حالا تو یه سوال خاصی با تون مطرح بکنم. بین الان دستگاه اجرایی که دعوت شدن به این همایش، مثلا گذشته هم دعوت شدن، کدوم دستگاه اجرایی میبینید که بخواد بهره وری بیشتری یا بهره مندی بیشتری از همین همایش، یا محققانی که تو حوزه حالا تخصصی همون کار اجرایی کمک بکنن؟ میخوام ببینیم که واقعا الان مورد اقبال این جور فعالیت پژوهشی و دانشگاهی شما مورد اقبال کدوم دستگاه اجرایی بیشتر قرار گرفته؟
والله خان ما
امتیاز خاصی اصلا میدین به این دستگاهی که
دعوت
شدن؟
ما همه دستگاه رو دعوت کردیم، متاسفانه فقط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تشریف آوردن. تمام رؤسای دستگاه رو من شخصا زنگ زدم، خواهش کردم، پیام دادم، گفتم یه تعداد جوان 2300 تا دانش چند ساله شون رو میخوان بیارن به رایگان در اختیار شما بذارن. تا دیشب ده شب من زنگ زدم.
مثلا این فهرست کامل نشده.
نه، فقط آقای دکتر نصیری از سازمان پیشگیری مدیران شهر تهران تشریف آوردن. هیچ مسئولی از هیچ نهادی تا این لحظه که من خدمت شما
بودم. خودشون البته به هر حال فارغ التحصیل این رشته بودن دیگه.
نه نه نه، فارغ التحصیلامون اومدن. دستگاه‌های
اجرایی.
نه نه، دکتر نصیری که فرمودن. های امدادی کشور، دستگاه امدادرسان کشور.
عجب.
که ما به دفعات اطلاع رسانی کردیم، تشریح بود. حالا امید داریم تا انتهای برنامه ان شاء الله خدمتتون باشیم.
امیدوارم که به هر حال شاهد حضورشون باشیم و امیدوارم که شما به هدف مورد نظرتون از برگزاری این همایش برسیم. به هر حال زحمت زیاد داره برگزاری این همایش ها و این انگیزه و اشتیاقی که دانشجویان شما دارن، امیدوارم که در آینده این انگیزه و اشتیاق واقعا بهره وری داشته باشه از نظر اجتماعی. ممنون که همراه ما بودید.
تقاضا میکنم در حال ایران کشور ماست، کشور همه ماست، همه ما آرزومون توسعه ایرانه، آرزومون سلامت برای مردم و هر کس هر جای ایران خدمتی میکنه مطمئنا داره کار مقدسی انجام میده. رسانه تشکر میکنه و از حضرت عالی و همکارانتون که زحمت کشیدید، حضور دارید و پوشش خبری.
ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
خب خب ما آرام آرام به پایان برنامه نزدیک میشیم. عرض کردم خدمتتون تقریبا در از ساعت 8:30 دقیقه که در خدمت شما بودیم سعی کردیم که اون چه که در همایش ملی دانشجویی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت در حال برگزاری است تقدیم حضورتون بکنیم. امیدوارم که متوجه شما قرار گرفته باشه این برنامه، متوجه سیاستگزاران، و آرزو سلامت میکنیم برای همه دانشجویان عزیزی که در این راه دارن گام برمیدارن و برگزار کنندگان این همایش. از همکارانم در پخش شبکه رادیوی سلامت کمال تشکر رو دارم، همینطور همکاران عزیزم که اینجا کنار بنده مشغول فعالیت بودن تا صدای ما به گوش شما برسه. امیدوارم که همه شما همواره در سلامت باشید، با هیچ شرایط بحرانی مواجه نشیم، اما به خاطر داشته باشین که حداقل این هست که ما بتونیم از مبانی فوریت‌های پزشکی اطلاعاتی داشته باشیم. و به پایان برنامه رسیدیم، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
خب متشکرم و خسته نباشید میگم به دوستان و همکاران عزیزم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. همچنان با افتخار با بخش اول، بخش صبحگاهی برنامه های رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش همراه شما عزیزان هستیم. الهی که هر جا هستین لحظاتون سرشار از آرامش باشه.
دومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رستار با حضور رسانه‌های آموزشی، صداپایه، کاربرمحور و شبکه نمایش خانگی برگزار می‌شود. از عموم علاقه‌مندان خصوصا هنرمندان، تولید کنندگان محتوا، ارائه دهندگان خدمات فرهنگی در فضای مجازی، گروه‌های دانشجویی، دانشگاه‌ها، مدارس و اولیا و مربیان دعوت می‌شود. از این نمایشگاه بازدید به عمل آورده و از تسهیلات ویژه آن بهره‌مند شود. مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. زمان 10 تا 13 دی ماه، ساعت 9 تا 18. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
خب 100% باید در مصرف گاز رعایت کنیم دیگه، صرفه جویی کنیم، بر صورت لباس گرم بیشتری بپوشیم، در پنجره‌ها رو بیشتر درزگیر بذاریم.
چند روز پیش در روزنامه می‌خوندم نوشته سرانه مصرف ایران 80 میلیونی به اندازه کشور چینه. خب واقعا این جور باشه خیلی ضرر بزرگیه. یه جوری تو خونه از پوشاک استفاده کنیم، لباس بپوشیم که احتیاج نباشه درجه بخاری زیاد کنیم.
به نظر من باید پرده‌ها ضخیم‌تر باشه، لباس گرم‌تر بپوشیم.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز را وارد نقطه حساس کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی از استان‌ها هستیم. برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی کنیم، اما راهکارهای عملی این صرفه‌جویی چیست؟
حدود 15 تا استخر تو استان داریم. 2-3 تا استخر هستن که شرایط دوگانه سوزو دارن و دارن از سوخت جایگزین استفاده میکنن.
اتاق‌های روی دمای 17 تا 18 درجه.
از لباس گرم استفاده کنیم در محل کارمون که نخواهیم از وسایل گرمایشی استفاده کنیم.
سیستم موتورخونه هوشمند به ما کمک میکنه که موتورخونه اداره و سیستم گرمایشمون رو 1 ساعت قبل از ساعت وقت اداری شروع وقت اداری روشن بکنیم و 1 ساعت و نیم قبل از پایان وقت اداری اینو خاموش بکنیم.
این موتورخونه مجهز به سیستم پیشرانه انرژی هستش که تمام هوشمنده و خیلی در مصرف گاز صرفه‌جویی زیادی داره و دما رو روی 18 درجه نگه داره.
با همکاری مردم شریف و نجیب کشورمان و نیز با مدیریت و تدابیر مسئولان قطعا می توان این روزهای سرد را سپری کرد.
لحظاتون زیبا دوستان عزیز، ممنونم از اینکه انتخابتون از بین شبکه‌های رادیویی رادیو سلامت. در بخش اول ما تا ساعت 14 همراه شما عزیزان خواهیم بود. فرصتی هست، من البته فرصت چندانی نیست حالا بگم که چه برنامه‌ای در ادامه شما عزیزان خواهید شنید. رأس ساعت 10 که می‌دونید مثل همیشه همراه میشیم با همکارانمون در واحد خبر، چند دقیقه اخبار سلامت رو خواهیم شنید. بعد از اون علاقمندان به مسابقه اکسیژن میتونن 10:05 شنونده این مسابقه باشن، 102 ثانیه با غزه 10:25 و طبق روالم رأس ساعت 10:30 همکاران من در برنامه زنده خونه زندگی با شما عزیزان خواهند بود.